بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا عبد العظيم ابن عبد الله الحسني رضي الله عنه عن إبراهيم ابن أبي محبود قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احتجاجات وجود مقدس حضرت سامن الائمه علیهم السلام مورد صحبت بود. بخشی از آثاری که از این بزرگواران داریم به عنوان احتجاج مطرح است که افراد سوال کردند، حضرت و حضرات معصومین پاسخ دادند. گاهی مجلس مناظره مفصل تشکیل شده، آنچه به عنوان یک گفتگو مطرح شده در احادیث به طور اکثر به عنوان احتجاجات جمع آوری شده که از جمله همین کتاب شریف احتجاج طبرسی است. روز گذشته یکی از این سوال و جوابها مطرح شد. سه مطلب در اون سوال و جواب ها به نظر می رسد که مورد توجه خاص و سوال و پاسخ هست. یکی سوال از معنای ترک در آیه شریفه و ترکهم فی ظلمات، و دیگر معنای ختم الله علی قلوبهم که استشمام جبر می شود از آن. خود حضرت در پایان اشاره به مطلب دیگری کردن با آیه دیگری با توجه به سؤال سائل در جهت تکلیف ما لا یطاق. حضرت فرمودن که این هم از ناحیه حق تحقق پیدا نمی کند. استناد هم کردن به این آیه شریفه و ما ربک بظلام للعبید. معانی این آیات در این بیان شریف گفته شد که دیروز به عرض رسید. اجمالاً ترک و امثال آن از قبیل خش، رحمت، سخریه، مکر که به خداوند متعال نسبت داده می شود به معنایی که در خلق هست نیست، که لازمش امکان است و احتیاج است و محدودیت، بلکه نتیجهش میتوان تعبیر کرد که وجود داره. یعنی غضب خدا نعوذ بالله به این گونه نیست که خدا عصبانی شده به معنایی که ما میفهمیم عصبانیت را، رحمتش هم همین گونه، ترک کردنش هم کاری را، کسی را باز به همین معنا نتیجهش هست. یعنی نتیجه غضب که گرفتاری است، رنج طرف و جهات مختلف دیگر، نتیجه ترک بی‌اعتنایی است، کمک نکردن، اعانت نکردن و امثال اینها. نتایج این صفات مطرح است، ولی این صفات به گونه ای که در ارتباط با بشر هست اونجا راه ندارد. در قسمت ختم هم که استشمام جبر می شد، حضرت از آیه دیگری استشهاد کردند که این ختم بر اثر سوء اختیار خودشونه. در آیه دیگر دارد که تبع الله علی قلوبهم بکفرهم، به خاطر خلاف خودشون، به نتیجه باز جبری نیست. در نهایت هم مسئله تکلیف مالایوتا که اون هم خدا چنین کاری نمی کنه، خلاف عدل خداست و خداوند ظالم نیست، می تواند ولی نمی کند، قدرت دارد ولی نمی کند. ان الله لیس بظلام للعبید، که گفت این صیغه هم صیغه نسبت است، نسبت به ظلم داده نمی شه. در این مورد در ارتباط با مسئله جبر که کسی مجبور به معصیت نمی شود گفتیم که عبارتی از اسفار هست که اون عبارت خیر می رساند که خداوند جمعی را اصلا شقی خلق کرده، اساس خلقتشون را بر شقاوت و قساوت خود خدا قرار داده، به خاطر اینکه تعبیرشون این بود آبادی دنیا به اونا بشه و اونا به گونه هستن که طینتشون با دوزخ مناسب است و لذا وقتی هم که در جهنم قرار بگیرند در موطن خودشون قرار گرفتند و خوشند. عبارتی رو خوندم، شقی بذات نیست، اونم بالاختیار. بله دیگه، الله همونجا هم اگر او شقی بذات است، بعد خدا میگوید تردت کردم و عذابت میکنم که ظلمه، که و هیچ کسی نیست که خدا او را بذات خبیث و قسی و مجرم خلق کند بعد هم مذمتش کنه، بعد هم عذابش بکنه، با عدل او سازگار نیست. یک عبارت که خوندیم دو تا عبارت بود که عبارت دوم موند، که در عبارت دوم هست که نخوندیم که ایشان این آیه شریفه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس را لام لجهنم رو لام غایت گرفتن، اینجور معنا کردن که خدا میفرماید ما اصلا خلق کردیم جمعی را به خاطر اینکه اینها به جهنم بروند و از اول بد خلقشون کردیم. تو این عبارت دومه که نخوندیم دیروز، به جهتی گفتم که این عبارت را بخونده باشیم، بعد باز یک تذکر آخری نسبت به این حدیث و از این حدیث گذشته باشیم. بله اونا معنا شده. تمام این روایات اینها اتفاقا تو بحث قبلی بعضیشو یادم میاد شما نبودین اینها صحبت شد که یک معناش همینه که یعنی علم الله، خدا میداند که در بطن مادر هر کس که هست این شقیست یا این که این سعیده، به اختیار خودشون. اگر متشابهاتی همیشه در مقابل محکمات قویی برخورد کردیم، باید با اون محکمات متشابهات رو معناش کنیم، که اتفاقا خود احادیث این کاری کردن و از محکمات شرع و شریعت مسئله اختیاره که اگر جبر باشه ارسال رسول غلطه، انزال کتب غلطه، امر غلطه، نهی غلطه، تکلیف غلطه، این بهشتی و اون جهنمی غلطه، مذمت غلطه، مدح غلطه، غفران و بخشش غلطه، تربیت غلطه، اگه جبر باشه همه اینا غلطه، همه اینا نادرست. پس این شد محکم. این که شد محکم، اون وقت اگر جملاتی بود با این محکم سازگار نبود معنا میشه. وقتی یک معناش همین بود که گفتیم، یعنی خدا میدونه در شکم مادر هم که افراد هستن این به اختیار خودش خوب میشه، اون به اختیار خودش بد میشه، که تو احادیث هم همینطور معنا کردن. حالا این عبارت دوم صفحه 352 جلد نهم اسفار، در بحث این که عذاب عزم میشه، ابن عربی میگوید عذاب عزم میشه و اون چنون در جهنم خوشن جهنمی ها که بهشتی ها در بهشت خوشن. و من مستدل بهی صاحب الفتوحات المکیه، یعنی ابن عربی، علن قطاع العذاب للمخلدین، استدلال کرده بر این که عذاب از اونه که تو جهنم همیشه هستن عذاب برداشته میشه، خلود هست اما عذاب نیست. للمخلدین فی النار قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، مطلبشو دیروز گفتیم، عبارت نخوندیم، خواستم که چون نسبت دادم عبارت رو هم خونده باشم. و ما ورد فی الحدیث النبوی من قوله ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها، در آتش نموند میروند به بهشت خیلی از آتشی ها مگر اونایی که اهل نارن. استدلال کرد ایشان به این اصحاب و به اهل، اصحاب شی با اون رفیقن، اهل چیزی با اون ملائمت دارن، بنابراین این چنین میشه که گرفتاری نداره. و ذالک لان اشد العذاب على احدن مفارقت الموتن الذي علفه، اینها موتن اصلیشون مخلدین در نار، موتن اصلیشون آتش بوده. چرا؟ چون خلقتشون خلقتی بوده این چنینی، بنابراین موتن اصلیشون که برمن ناراحت نیستن. لان اشد العذاب، عذاب شدید اینه که اونجا نروند. حالا که جمعی خلق شدن برای جهنم و خلقتشون به قساوت است و خباست و بایستی در جهنم باشن که قایت خلقتشون اینه، اگر جهنم نروند ناراحتن، اشد عذاب اینه که انسان به موطنی که باید باشه نباشه. لان اشد العذاب على احد مفارقه الموطن الذي الفه فلو فارق النار اهلها لتعذبوا. اگر اونه که قراره که اهل آتش باشن اینا از آتش بیان بیرون ناراحتن. فلو فارق النار اهلها لتعذبوا باقترابهم اما اهلوا له. به خاطری که از چیزی که اهلیت برای او پیدا کردن فاصله گرفتن، ناراحت میشن. و ان الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموطن. خدا خلقشون کرده برای این موطن عذاب، اگر اونجا نرون ناراحتن، اونجا نباشن اذیت میشن. برای این جهت مثالای ظریفی هم گاهی گفته میشه که بعضی از مثالاش برای بعضی از جاها خوب هم هست، یعنی میشه استفاده تربیتی در مواردی کرد. از جمله داستانی است که در مثنوی است که میگه که عد میشدن بعضی و دیدن جوانی تو بازار افتاده، بازار عطرفروش ها بود، افتاده است و مدهوش و غش کرده افتاده. جمع شدن، یکی گفت طبیبی بیاریم، یکی گفت دعایی بخونیم. یک کسی هم رسید فهمید چی شده، گفت نه دعا میخواد نه دوا، اینو ورش داریم ببرین توی مرکز دباخ ها، دباخانه که پوستار دباخی میکنند و بوی دباخی رو ببرین اونجا خوب میشه. گفتن اینجا بازار عطرفروش هاست، میگه ببرین دباخان. گفت دیگه اگر میخوان خوب بشه که. گفتن باشه. بردن دین آدم معتبریه مثلا بود و حرفش کردن بردن تو دباخانه گذاشتن، فاصله نشد، چشمش رو باز کرد، دستش رو تکون داد، آهسته آهسته هیچی خوب شد و باشد. گفتن خب تو از کجا فهمیدی که علاجش اینه؟ گفت من به لباساش نگاه کردم، دیدم کارش تو دباخانه خو گرفته با این بوی بد دباخانه، حالا آمده تو بازار عطرفروش ها گیت شده، افتاده زمین، افتاده زمین و اینجور قش کرده و لذا گفتم ببرید اینجا خوب میشه و خوبم شد. وقت گفته میشه چی چطور؟ اینجا الان بازار عطرفروش ها براش بده، مگه عطر؟ چرا؟ چون این عادت کرده به اونا. وقت میگن که اینا هم که خلقتشون برای جهنمه به بهش برن ناراحتن، باید تو هم جهنم باشن. اون منتها این که خلقتشون برای جهنمه این از کجا ثابت شد؟ اینش وقت باید صحبتش بشه که گفتم که از چیزیست که در دینمون همچی چیزی وجود نداره. در هر حال اینجور میشه که فلو فارغ النار اهلها لتعذبوا، اینجور میشه. اقول، حالا معروف آخوند مولا صدر رو میگن، میگن این استدلال ابن عربی ضعیف، چون همه اصحاب در مورد همون رفیق شدن استعمال میشه، هم عم از اینه، همینقدر با کسی هست، میخواد رفیق باشه میخواد نباشه. و هم کلمه اهل، این ضعیف است استدلال. اقول هازا استدلال ضعیف مبنی على لفظ الاهل والاصحاب و یجوز استعمالهما فی معنا آخر من المعان النسبیه کالمقارنه. همینقدر چیزی با چیزی هست کفایت میکنه که بگیم اصحاب مصاحب بودن، لازم نیست که حتما رفاقت هم باشه. کل مقارنه و المجاوره و الاستحقاق مثل کلمه اهل و غیر ذلک. ولا نسلم، از اون طرف اینا اگر طینتشون هم جهنمی باشه اشد عذاب اینه که جدا از جهنم هم، این هم کار مشکلیه این حرف. ولا نسلم ایزن ان مفارقت الموتن اشد العذاب الا ان یراد بهی الموتن طبیعی، مگر اینکه موتن طبیعی باشه که اینجا موتن طبیعی نیست و اثبات ذالک مشکل. حالا بیشتر منظورم این بود که حالا میگم والاولا فی الاستدلال علی هذا المطلب، یعنی بهتر برای استدلال کردن بر این مطلب که عذاب عزم میشه و خوشند و مسئله نیست، والاولا فی الاستدلال علی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را. لام لجهنم ظاهرش این که لام غایت باشه دیگه، معمولا لام برای غایته، نتیجه این میشه که خلق کردیم جهت خلقت، قایت خلقت جهنمی شدنه، پس ما خلق کردیم اینا رو برای اینکه برن به جهنم. یعنی ما از اول خلقتشون رو جوری قرار دادیم که اینها جهنمی بشوند، یعنی تینت تینت کثیف قساوت، نتیجه جهنمی شدن. ولقد میگیم خلاف دیگه، حرف ما همینه که اشتباهی حرف دیگه. و لام رو دیروز گفتیم لام چیه؟ لام عاقبته، یعنی نه لام غایت، مثل اون داستان حضرت موسی گفتیم که بله حرف که همونه، استدلال بهتره ایشان میگه، استدلال میکنه دیگه، همین دیگه مطلب یکیه، همینه که اون ضعیفه ما بخواییم قویش کنیم، استدلال قوی بگیم براش. بسیار خوب، پس مطلب یکیست، مطلب یکیست، میگه استدلالش ضعیفه، ما به نفع او استدلال قوی میگیم. اون وقت گفتیم لام لام عاقبته، مثل همون آیه که دیروز عرض شد، حضرت موسی در ارتباط با ایشان فرعون و همسرش موسی را گرفتن لیکون لهما عدوون و حزنا، لیکون اونا نگرفتن برای که دشمن باشن، عاقبت این شد. اتفاقا لام عاقبت در قرآن بسیار مطرح فراوان فراوان، اینجا هم لام لام عاقبت، دلیلش 100 تا آیه دیگه و کل قرآن و کل حدیث کل مکتب، هیچ کجای مکتب اینجور نیست که ما مردمی رو خلق کردیم مثلا خودمون بریم به جهنم، این که با عدل او سازگار نیست و با وضع او سازگار نیست و همچه چیزی دلیل نداره. هم حرف اولی که گفتم اون یادتون باشه، محکماتی اگر از یک مکتبی مشخص شد متشابهات رو باید با اون محکمات رو معنا کنیم که خود مکتب هم اتفاقا معنا کردن. فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ الَّذِي قَایَتُ وَجُودِهِ اَنْ يَدْخُلَ فِي جَهَنَّمْ بَحَسَبِ الْوَزْءِ الْإِلَهِ وَالْغَزَاءِ الربانی، اگر چیزی خلق شده غایتش این بوده که بشه جهنمی، غایت هر شیئی کمال اوست، پس کمالش می اینه که برود در جهنم. فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ الَّذِي غایت وجوده ان يدخل في جهنم بحسب الوضع الالهي والقضاء الرباني لابد ان يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده، همیشه غایت شی کمال اوست. از الغایات کما مر کمالات للوجودات و کمال شی الموافق له لا یکون عذاباً فی حقه، وقتی که در حق او عذاب نمیشه، راحته، و انما یکون عذابا فی حق غیره ممن خلق للدرجات العالیه، اونی که برای درجات عالیه خلق شده او البته اینجوریست که اگر تو جهنم باشه ناراحته، ولی اونی که اصلا خلقتش برای جهنمه او دیگه ناراحت نخواهد بود. بعد یک عبارت دیگه از فتوحات نقل میکنن. تا اینجا شاهد عرضمون چی شد؟ شاهد عرض این شد که گفتیم تو اون حدیثی که خوندیم که خداوند کسی را مجبور نمی کند به معصیت. در بیان حضرت رضا علیه السلام اینجور شد که وقتی که سوال کرد هل یجبر عباده علی المعاصی، فقال لا بل یخیرهم و یمهلهم حتی یتوبو. نه، هیچ کس اجبار به معصیت نمیشه، ولی اگر اصل خلقتش برای معصیت شد چی میشه؟ اینه باید معصیت بکنه. اینجور گفتن. این حرفا درست نیست، این حرفا صحیح نیست. اون دا دیروز اشاره به این جهت کردیم که گفتیم که مرحوم آخون الله صدرا در عرشیهشون میگوین هر چه فکر کردم جهنم جو خوبی نیست که اونجا خوش باشن افراد، لذا عذابه. و تو ریاضاتم و علمیاتم و اینا به اینجا رسیدم که جهنم جور خوبی نیست. خب از طرف اینا چی میشه؟ خلود چی میشه؟ بس بعد خلود جور حلش میکنید. در ارتباط با مسئله خلود میگن که اینجا افراد وارد میشن بیرون میرن، نمیمونن برای همیشه. نوعی خلود یعنی این سلسله همیتو وارد در دوزخ و مدتی در دوزخ و میروند. گفتیم خب این مسئله عذاب رو به این صورت ازش ایشون گذشته دیگه. و اما اشکالی دیگه پیش میاد که چی؟ کی میشود خلود نوعی درست باشه؟ یعنی نوع انسان در دوزخ بیاند و بروند به فرض رفتن، وقتی که این جهان به همین کیفیت باقی بمونه، هی انسان‌ها بیاند و بروند و دوزخیان اونجا و مدتی باشن رو رد بشن. یعنی ابدیت این خلقت کذایی را مستلزم است، در حالی که خیر اینجام که از السماء انشقت و از الشمس کذا و کذا و از زلزله الارض و از قطعیات قرآنه که این اوضاع احوال چی؟ به هم می‌ریزد، به هم می‌خوره. خب این هم پس یه مسئله بود که به این صورت صحبت شد. قسمت آخر این بیان حضرت هم در ارتباط با تکلیف مالایطاق فرمودن که این هم شدنی نیست و نتیجهش این میشه که خدا ظالم باشه. و حال اون که و ما ربک بظلام للعبید، اینجا یه تذکر کوتاهی عرض میکنم، ممکنه این بحث نیاز به بحث بیشتری داشته باشه، که در ارتباط با خداوند متعال از آیات شریفه قرآن به خوبی قاده میشود که خداوند میتواند ظلم کند اما ظلم نمی کند. اینجوریست دیگه. همه آیه هایی که مربوط به این قسمت هست اگر بررسی کنیم، از این آیات اینجور میفهمیم که خدا میتواند ظلم کنه اما ظلم نمی کند. لا یظلم خداوند متعال. نه اینکه هر چه بکند ظلم نیست یا قدرت بر ظلم ندارد. گاهی گفته میشه قدرت بر ظلم ندارد، اون هیچ. گاهی هم گفته میشه که هرچه بکنه ظلم نیست، اصلا هرچه بکنه ظلم نیست. نه، آیه های قرآن سریع در این جهته که خیر میتواند ظلم کند ولی ظلم نمی کند. بر عبادش ظلم نمی کند، بر کسی ظلم نمی کند. دیگه آیه های قرآن رو تو این زمینه وقتی بررسی بکنید خیلی مشخصه که من در مقام بحث تفصیلیش نیستم. و از خود این آیه هم استفاده میشه و ما ربک بظلام للعبید، که خداوند متعال نسبت به ظلم داده نمیشود در ارتباط با بندگانش. بنابراین پس به اینجا میرسیم که این چنین نیست که نمیتواند ظلم کند و لذا ظلمی نیست، و این چنین نیست که هرچه بکند ظلم نیست، بلکه این چنین است که میتواند ظلم کند و ظلم نمی کند و هرچه بکند ظلم نیست، از باب این که عدل است، نه از باب این که نمی شود ظلم کند، نه از باب این که ظلم معنا نداره اصلا، هرچه بکنه ظلم نیست. لذا هر دوش، یعنی ما هم خودمون عقولمون در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این مسئله و فهم خود آیاتی یه وقت هست در ارتباط با مسئله است که عقولمون راه نداره، یه وقت هستش که راه هم دادن به ما. یعنی چی؟ یعنی خودشون بیان کردن که ما بفهمیم. وقتی بیان کردن که بفهمیم، باید از عقلمون استفاده کنیم دیگه، از تعقلمون که همه جا فرمودن تعقل تعقل تعقل، برای اینه که استفاده کنید. بنابراین این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر چنونچه برخورد کردید که حالا من نمیخوام امروز چون مختصر گفتم، یه وقتی اگر باز کنم مطلب رو تفصیل داده بشه اون وقت عبارات رو میخونیم از رو، اما فعلا در این حد عرض میکنم اگر به موارد برخورد کردید که اینجور گفته شد که خدا چون مالک علل اطلاق است، هر تصرفی در هر شیء به هر گونه انجام بدهد قبحی نیست. یعنی مثلا پیغمبر اکرم شیعون، این پیامبر اکرم که شیعون، خدا در پیغمبر تصرف کند به هر گونه ای، عذاب کند، عذاب ابدی، بدترین عذاب، با توجه به این که خود خداوندم می فرماید که این معصومه، باز هم قبحی نیست، ذمی نیست، نخیر اینجور نیست، بلکه اگر چنین فرضی بشود قبح است و قبیح است، منتها البته خدا چنین کاری نمی کند. پس این کلمه رو یادتون باشه که حالا یه وقتی بازش میکنیم، الان فرصت نیست که عبارت رو براتون بخونم، ولی خب این عبارت در مدارکی که هست انشاءالله یه وقتی خونده میشه که چی؟ اینجور شد، تکرار میکنم که پس اون چه مستفاد از آیات شریفه قرآن و روایات هست این است که خدا میتواند ظلم کنه و ظلم نمی کنه، نه این که هر کاری که بکند هرچی فرض کنیم ظلم نیست اصلا. یعنی این تعبیر بشه که خداوند کل تصرف تصرف فی ای شیء با ای نحو فلا ذم بلا قب، نه اینجور نیست، بلکه اگر چنانچه همونطور که عرض کردم شخصی را که خداوند معصوم بودنش را امضا کرده، اگر او را عذاب بکند اون چیز فیه ذمون فیه قبحون، این تعبیر که گفته بشه که فکل تصرف من الله تبارک و تعالی فی ای شیئن بعیه نهوین یتصور فلا زم ولا قب، اینجور نیست، این دبارت نادرسته. در اون دیگه حالا همونی که داریم بفهمیم صحبت میکنه با هم، بعد نیست که کسی یک مقدار شما را اذیت کنه بگه این بدون برات رحمت، بله دار شما میگه من داد بزنم ناراحت، میگه این رحمت شما، خوش باش بخیران که این رحمت، بعد باید اونجوری با شما برخورد بشه. بله خب حالا ممکنه یه وقت عبارت رو بخونم تا انشاءالله از فردا یه بحث آخری مطلب انشاءالله هم ماشاءالله.
حاجی
فردا
اینجور کلمه داشت مولانا صدر القصر.